قراره بره یه سری دروس حالا ساده تر برای خودش رو تو مقاطع بالاتر تحصیلات مثل متوسط اولین ها آموزش بده. چه ضرورتی وجود داره که معلم بیاد فوق لیسانس بگیره، معلم بیاد دکترا بگیره؟ اینها رو اصلا ضرورتش رو برای چی تدوین کردید و وجود داره؟
در مورد مقاطع خدمتتون عرض بکنم، برخی از کشورها مثل فنلاند،
بله،
اینا اصلا از مقطع کارشناسی ارشد معلم میگیرن، یعنی معلماشون دیگه معلم لیسانس تربیت نمی کنن. و خب این نشون میده که ایدئال اینه که ما به سمتی بریم که معلمانمون حتی در مقاطع مثلا آموزش ابتدایی نام تحصیلات بالاتری داشته باشن.
بله.
یعنی یه روزی اگه ما به این برسیم یک وضعیت ایدئال خواهد بود. به هر حال معلمی که دوره تحصیلات تکمیلی رو پشت سر گذاشته، این از پایه‌های پژوهشی قوی‌تری برخوردار هست و استعداد دارید. یکی از چیزایی که یعنی روش‌هایی که هر معلمی در امر تعلیم و تربیت باید بهش مجهز باشه بحث اقدام پژوهیه. اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل، یعنی به این معنی که معلم در همون میدان کلاس، در صحنه کلاس دائم بایستی در حال پژوهش و اقدام و از کنم خدمتتون بازطراحی فرایندهای تدریس و از کنم خدمتتون تربیتش بر اساس بازخورهای اخذ شده از اون پژوهشش باشه. یعنی یه پژوهشی رو در کلاس پیاده بکنه در این خصوص که ببینه مثلا کدوم سبک تدریس میتونه سبک تدریس مؤثرتری باشه و بعد اون اصلاح رو در فرآیند تدریسش به وجود بیاره. یعنی معلمان دائما نیاز به اقدام پژوهی دارن، دائما نیاز به درس پژوهی دارن، دائما نیاز به کنش پژوهی دارن.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 تماس بگیرید. ما در این برنامه در محل دانشگاه فرهنگیان در خدمت آقای دکتر طاهر روشندل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، و آقای دکتر انصاری راد، معاون دانشجویی این دانشگاه هستیم. آقای روشندل، نکته خوبی رو تو بخش قبل اشاره کردید با توجه به این نکته اقدام پژوهی و اینکه خود معلمان تبدیل بشن به یک محقق هایی. آیا امروز تعداد مقالاتی رو شما دارید یا بازخوردهایی رو دارید که معلمایی که از این دانشگاه خارج شدن به فضای کار رفتن امروز تبدیل شدن به پژوهشگرانی که برای شما بازخوردشون به واسطه این مقالاتشون و کارهای پژوهشیشون دریافت بشه، یا این کارها اساساً جمع‌آوری میشه و پایش میشه که برای حالا الگوهای بزرگتر قابل استفاده باشه؟
پژوهش مشخصی در این خصوص صورت نگرفته. شاید به هر حال نیاز باشه که به قول شما بعد از چند سال فعالیت دانشگاه و اینکه ما اولین دوره فارغ التحصیلانمون به هر حال از سال 95 اینا فارغ التحصیل شدن،
بله،
یعنی ما 3 ساله که خروجی داشتیم و این معلمانمون رفتن تو دستگاه آموزش پرورش مشغول به کار شدن، شاید نیاز باشه در راستای همون اعتبار بخشی دوره هامون یا اون چیزی که در دنیا به اکریدیشن در واقع دوره ها تعبیر میشه، ما اینو بیاییم و یه همچین تحقیق رو انجام بدیم. ولی واقعیت اینه که بازخورهایی که ما از ادارات کل آموزش پرورش گرفتیم اینا در مقایسه خروجی های این دانشگاه با سایر معلمانی که از طریق خرید خدمات، طرح سربازی و یا سایر روش ها تامین میکنن، این معلمان رو حتی نسبت به اونایی که خروجی های دوره های ماده 28 یا مهارت آموزی ما بودن،
بله،
همیشه در اصطلاحاً صحبت های این عزیزان هست که کیفیت اینها بالاتر از سایر در واقع اون دسته های معلم های در واقع
دیگری هست که
دیگری هست که مورد استفاده قرار می گیرن در آموزش و پرورش، و اینها رو یک بگم از سر و گردن بالاتر از اونها همیشه قلمداد کردم و ما یه همچین بازخورهایی رو در این خصوص داشتیم. و اعتقاد بنده
الان پیشبینی وجود داره که تا چند سال دیگه تمام معلمای حالا آموزش و پرورش از طریق چنین مراکز دانشگاهی جذب آموزش و پرورش میشن دیگه، اون شکل از معلما به هر شکلی، حالا یا قراردادشون تموم بشه یا بازنشسته بشن، به این شکل کی اینها خارج میشن و این فقط از بدن دانشگاه معلما رو خواهیم داشت؟
ببینید هر حال دانشگاه الان با تمام ظرفیتش داره کار میکنه، یعنی به این معنی که ما هم سال گذشته حدود 25,000 دانشجو گرفتیم، دانشجو معلم، و هم امسال که سال 98 باشه به همون حدود تقریبا پذیرش داشتیم. دانشگاه با تمام ظرفیتش کار میکنه در قالب حالا 98، پردیس و مرکزی که در کل کشور اینا وجود دارن، منتها نیاز دستگاه آموزش و پرورش فعلا تا 1401 پیشبینی ها برآوردهای ما نشون میده که بیشتر از این عدد هاست و دانشگاه تا حدودی میتونه این پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش و کمبودهای معلمش باشه. طبیعتا بایستی سراغ روش های دیگری هم رفت و در این وسط ما یکی از روش هایی که خودمون استقبال میکنیم و تو صحبتهای ریاست محترم دانشگاه بود که به عنوان یکی از ماده هایی عرض کنم خدمتتون، اساسنامه ما اومده ولی حالت فرع قضیه رو داشته، ولی اخیراً ما سعی کردیم از میان فارغ التحصیلان خوب دانشگاه های دیگر که بین اینها افراد موفقی هم بودن در قالب همین دورهای ماده 28 مهارت آموزی پذیرش قابل توجهی هم داشتیم، مثلا امسال صحبت 18,000 در واقع پذیرش معلم در این قالبه که اینا میان در قالب دوتا پودمان نظری و عملی پیش ما آموزش میبینم. باز من یعنی میخوام بگم که اگرم بنا به وجود محدودیت های یعنی ظرفیتی، محدودیت های مربوط به فضا، استاد که واقعا با کمبودهای اساسی دانشگاه در حال حاضر مواجه هست، باز رفتم به سمت دوره‌های مهارت آموزی موسوم به ماده 28 راهکارهای بهتری از خرید خدمات به شیوه‌های دیگه است، یعنی به نفع دستگاه آموزش و پرورشه که افرادی رو که یه حداقل آموزش‌هایی رو دیدن و حداقل مهارت‌هایی رو بر اساس استانداردهای یه همچین دانشگاه تخصصی کسب کردن رو سر کلاس بچه هامون بفرسته. عرض کردم مسیر حرفه‌ای تربیت معلم اینه. ای کاش، البته خب استحضار دارید اون اوج نیازهای آموزش و پرورش با توجه به تحولات جمعیتی کشور و همینطور اون نرخ بازنشستگی بالایی که آموزش و پرورش در این چند سال آینده تجربه خواهد کرد، همون تا 1401، بعدش به قول معروف وضعیت یه وضعیت نرمال میشه، یه وضعیت عادی میشه و اونجاست که اعتقاد ما اینه که دیگه تنها شیوه تأمین و تربیت معلم در کشور بایستی از طریق همین دانشگاه فرهنگیان باشه که یک دانشگاه حرفه‌ای است، یک دانشگاه تخصصی است و البته این دانشگاه هم اصطلاحاً دست یاری به سمت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم تربیتی که تو این حوزه افراد صاحب نظر متخصص دارن از گذشته دراز کرده و حتی ما در برنامه راهبردیمون طرح‌های مشارکتی داریم که با مشارکت این عزیزان در واقع معلم تربیت بکنیم، ولی مسیر حرفه‌ایش اینجاست و اگه یک جا در واقع تمرکز بشه قطعاً تخصصی‌تر کار پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم از شما. آقای انصاری راد، در بخش اول شما اشاره کردید به زیست دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان. خب زیست دانشجویی قطعا مستلزم فضای آموزش مناسب، تغذیه حتی مناسب، بهداشت فردی، مشاوره به اون دانشجو، حتی توجه به ورزشش و نکات دیگه است. در این بخش ها تو دانشگاه فرهنگیان دارید چیکار میکنید؟
بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید که جز برنامه های ماست. آقای دکتر روشندل در هیئت رئیسه ما مطرح کردیم طرح مطالعه آمایش معاونت دانشجویی رو ما جز برنامه هامون امسال داریم که داریم این مطالعه انجام میشه که بتوانیم بر اساس این مطالعه یک سندی رو از بخش‌های دانشجویمون داشته باشیم که فرصت‌ها، تهدیدها، ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوتمون رو مدون از سراسر کشور به دست بیاریم و بر اساس اون به دنبال ارتقاء استانداردهای سراهای دانشجویی و فضاهایی باشیم که دانشجوان در اون فضاها در واقع زمان بیشتری رو که من به سراهای دانشجویی میپرداختم، گفتم 16 ساعت در سراهای دانشجویی هستن، بپردازیم. خب این مطالعه اساسیمون هست که انجام میشه، ولی در راستای ارتقاء کیفی سراهامون به دنبال تجهیز سراهامون هستیم که امسال بیش از 100 میلیارد ریال ما تجهیزات توسعه‌ای برای سراهای دانشجوییمون در واقع خرید کردیم و به سراسر کشور به 98 پردیس و مرکزمون ارسال کردیم. با توجه به اون راهبردی که گفتم به دنبال رضایتمندی هستیم، حتما باید این اتفاق بیفته. و در همین راستا خب توسعه فضاهای ورزشی ما هم مورد توجهمون بوده، جز برنامه هامون هست. به دنبال فضاهایی هستیم که با کمترین هزینه بتوانیم بیشترین فضای ورزشی رو ایجاد بکنیم که اون استاندارد 2 متر مربع برای هر دانشجو رو داشته باشیم که بر همین اساس رفتیم به دنبال ایجاد زمینه‌های ماسه‌ای که معمولاً در سواحل احداث میشه. ما در استانهایی که این ظرفیت رو دارن، به خصوص استانهای شمالی کشورمون، به دنبال این هستیم که زمین‌های ماسه‌ای ساحلی رو ایجاد بکنیم و دانشجوها رو به سمت و سوی ورزش و ایجاد سلامت روح و روان در اونها در واقع دنبال بکنیم این موضوع رو. و در حوزه دیگرمون که سراهای دانشجویمون جزو مهمترین بخش اون حوزه‌مون هست، حوزه اداره کل دانشجویمون، برنامه‌های جامع تربیتی رو خدمتتون عرض کردم ما داریم که مثلا در بخش دختران ما جشنواره‌های تهیه غذا، یعنی ضمن این که به دنبال تربیت معلم شایسته هستیم، اعتقاد دانشگاه اینه که بایستی یک مادر موفق رو هم ما بتونیم بخشی از در واقع اون وظایفش رو در اینجا بهش یادآوری بکنیم و تربیت بکنیم که در جشنواره‌های تهیه غذا شرکت میکنن، مشارکت خوبی دارن، همین فضا شور و نشاط خوبی ایجاد میکنه، تبادل فرهنگی که در صحبت‌های قبلی داشتیم برای اینها رخ میده و اینها مجموعه فعالیت‌هایی است که انجام میدیم. و در این حوزه هر دانشجو یک مهارت که دانشجوی ما یاد بگیره، مثلا در رابطه با لوله کشی، در رابطه با لوله کشی آب یه مهارتی رو بهش یاد بدیم و بخشی از کارهای حتی سراهای دانشجوی رو به اونها داده بشه تا مهارت‌های لازم رو کسب بکنن و با توجه به این مهارت‌ها بتونن در سر کلاس‌های درس حاضر بشن و اون مهارت‌هاشون رو به دانش آموزان هم انتقال بدن. در واقع همون بحث که آقای دکتر داشت دیگه، ما به دنبال تربیت هستیم، کیفیتمون یعنی دانشجو ما فکر بکنه. اما اقدام پژوهی در کلاس درس فقط نیست، در سرای دانشجو ما به دنبال این هستیم که دانشجو اقدام پژوهی انجام بده، مسئله پیدا بکنه. سرای دانشجویی با 15 تا 10 تا دانشجو در کنار هم هست، چگونه بتونن اینها با هم سلوک داشته باشن، چگونه بتونن در کنار هم زندگی بکنن؟ ممکنه یک دانشجویی شرایط و اون مسائل قوانین مرتبط با زندگی اجتماعی و زیستی رو ندونه یا نخواد رعایت بکنه. این بر اونها مسئله است، باید بشینن در کنار هم صحبت بکنن، نشست بذارن، این گونه مسائلشون رو با تفاهم ان شاء الله حل بکنن.
سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، شما برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما در دانشگاه فرهنگیان مهمان آقای انصاری راد معاون دانشجویی و آقای دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان هستیم. موضوع برنامه ما در رابطه با فرایندهای تربیت جذب دانشجو و تربیت نیروی متخصص برای آموزش و پرورش هستش. آقای روشندل، نکاتی رو آقای دکتر اشاره کردن در رابطه با مهارت‌های فردی یا مهارت‌های زندگی، اما در رابطه با خود کارورزی برای اینکه این دانشجو معلمان در فضای واقعی کار فردا بتونن مؤثر و موفق باشن، شما چی کار می‌کنید و اقداماتتون در این بخش شامل چه مواردی است؟
بله، کارورزی در واقع مهمترین فصل برنامه تربیت معلم. کارورزی به یه تعبیری رستم شاهنامه تربیت معلم. یعنی بدون، چطور که بدون رستم شاهنامه وجود نداره، بدون کارورزی هم نمیشه به تربیت معلم فکر کرد. کارورزی خب استعزار دارید، جاییست که در اون هنر معلمی شکل میگیره، تجلی پیدا میکنه. ما هر چقدر معلومات نظری بدیم به بچه ها، تا اینا خودشون تمرین نکنن نمیتونن. استدلال دارید، علم رو در ساده ترین تعریفش میگن دانستن، هنر رو میگن توانستن. یعنی اینا هنر معلمی در کارورزی کسب میشه، به دست میاد. شاید علم معلمی رو اینا در سایر، بله، ولی این در دروس کارورزی است که ما 8 واحد به این منظور دیدیم در برنامه تربیت معلم. و این 8 واحد از کنم خدمتتون از اصطلاحا مشاهده تأملی شروع میشه تا مشاهده مشارکتی، تدریس آزمایشی و تدریس مستقل. یعنی این 3 رو بایستی دانشجو معلمای ما تی بکنن و
کدوم اینا یه 2 واحدی درس،
بله بله، درس دیگه. یعنی اینا مثلا در کارورزی 1 صرفا به مشاهده تأملی میپردازن، یعنی میرن میشینن در کنار استاد راهنما و معلم کلاس و صرفا مشاهده تأملی میکنن. و این در قالب 512 ساعت، یعنی هر کارورزی ما که اصطلاحاً 8 واحده ولی 512 ساعته، یعنی هر واحد 4 ساعت، معادل 4 ساعت در واقع تدریس میشه. و اینا اینو در 4 ترم متوالی، یعنی از سال، عرض کنم خدمتتون، سوم دیگه، این 2 سال اول که اینا یه سری مباحث نظری رو، تئوری ها رو یاد میگیرن، از سال سوم هر ترم در 4 ترم متوالی اینا دروس کارورزی 1 تا 4 رو طی میکنن. و از این نظر کارورزی بسیار برای ما حائز اهمیته و یکی از چیزایی که جاش خالیه الان در دانشگاه فرهنگیان. و متاسفانه علارمی که در اساسنامه دانشگاه دیده شده ولی تا کنون محقق نشده، بحث مدارس تجربی زمیمه دانشگاه فرهنگیان است. این مدارس تجربی زمیمه یا وابسته میتونه در امر کارورزی بسیار در واقع کارساز باشه. چطور که مثلا استعداد دارید دانشجویان رشته پزشکی و رشته های اون گروه اسلام پزشکی، اینا بعد یه مدت، بله، میرن رزیدنت میشن در بیمارستان ها و اون بیمارستان ها هم جالبه که وابسته به اون دانشگاه هستن عمدتا، و اینجا ما یک سری مدارس تجربی وابسته نیاز داریم که به بهترین وجهی و با بهترین کیفیتی بچه های ما بتونن اونجا به امر کارورزی بپردازن و حتی بشه مطالعات تربیت معلم رو پایه‌گذاری کرد، مطالعات که گاهن طولی است و اگر اون قدرت
در حد طرح و ایده است یا به شکل عملی،
نه خیر، این تو اساسنامه دانشگاه دیده شده و خیلی از کشورهای دنیا در واقع دارن یه همچین مدارس تجربی وابسته به دانشگاه تربیت معلم رو، و ما حتی طرحش هم آماده کردیم و ارائه هم دادیم به وزارت آموزش و پرورش. منتظر هستیم که انشالله در قالب اون طرح 131 که آقای دکتر مطرح فرمودن، چون یه بخش اون در واقع فضایی که برای اون طرح 131 پیش بینی شده و مد نظر هست همین مدارس جوار در واقع دانشگاه هست که در تمام مقاطع و در هر دو به قول معروف جنسیت دخترانه و پسرانه بتونیم این مدارس وابسته رو داشته باشیم.
بسیار خوب. ما توی این برنامه حالا اشاره هم کردید به صحبت آقای دکتر در رابطه با طرح 131 مربوط به برنامه گذشته ما بود که خدمت آقای دکتر خنیفر رسیدیم، رئیس دانشگاه. حالا شنونده های ما میتونن توی فرصت اون برنامه رو هم دنبال کنن یا از طریق سایت اینترنتی اون برنامه رو دانلود کنن و بشنون. ما در رابطه با جذب دانشجو تو این دانشگاه صحبت کردیم، اما در رابطه با جذب هیئت علمی اینجا چه ملاک های وجود داره؟ این رو شما اگه بفرمایید که چه قاعده ای وجود داره برای اینکه یک نفر بتونه استاد دانشگاه فرهنگیان بشه؟
فرایند جذب هیئت علمی فرایندی است که تقریبا مثل بقیه دانشگاه ها و از طریق فراخوان‌های جذب هیئت علمی که متمرکز هستن و سالی دو بار در شهریور ماه و بهمن ماه این فراخوان‌ها از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بارگذاری میشه، این متقاضیان جذب در دانشگاه فرهنگیان هم اونجا در واقع در فراخوان شرکت میکنن.
سپاسگزارم از شما از وقتی که گذاشتید برای این برنامه. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع فرایندهای تربیت و جذب دانشجو و تربیت نیروی متخصص برای آموزش و پرورش شنیدید. مهمانان این برنامه آقای دکتر طاهر روشندل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، و آقای دکتر پرویز انصاری راد، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان بودند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
ای گل از من تو پیمان گسستی، دل بر عهدی که بستی نبستی، آتشم زدی ای جانا رفتی، آینه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تارم، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی بودی از دستم، آه از دستت چشم مستم، شمع شب تاریکم یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شایی یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آوارم در کویت بودم، دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو رأس ساعت 17 تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم. مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبه